مطرح میدان بخیر شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که قرار است یک هیئت به ریاست وزیر خارجه افغانستان در آینده نزدیک به قطر سفر کند. از بازگشت گروه نجات به کابل پس از سفر به مناطق آسیب دیده بدخشان هم گزارش داریم و در نیمه دوم برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. در تحولات منطقه و جهان در سرویس خبری این ساعت میشنوین که وزیر خارجه روسیه در اجلاس کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز گفت که مسکو از هیچ یک از رژیم سوریه حمایت نمیکند و هزاران تن امروز در شهر مسکو در اعتراض به انتخاب ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه برای بار سوم تظاهرات را راه اندازی کردند. اما پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که ستار فروخ پیشکش میکند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیئت افغانی که عازم قطر می شود باید برای افغانی شدن تلاش های صلح زمینه سازی کند. و برخی از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا در اعتراض به کشته و زخمی شدن افراد مرکی در این ولسوالی دست به تظاهرات زدند. مشروع خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیئت افغانی که عازم قطر می شود باید برای افغانی شدن تلاش های صلح زمینه سازی کند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح به رادیو آزادی همچنان گفت که این هیئت باید اطمینان حاصل نماید که دفتر سیاسی برای طالبان در قطر بر مبنای اصول و منافع ملی افغانستان گشوده شود.
این دفتر از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی همخوانی داشته باشد. یعنی مثلا در اوج به نام سفارت امارات اسلامی نمیتونه دفتر باشد.
قرار است در آینده نزدیک یک هیئت افغانی تحت ریاست وزیر خارجه افغانستان به قطر سفر کند. تعداد از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا بعد از ظهر امروز در اعتراض به وارد شدن تلفات به افراد ملکی در عملیات نیروهای بین المللی در این ولسوالی دست به تظاهرات زدند. شاهقا قماندان امنی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفت شب گذشته در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی در منطقه ابراهیم خیل ولسوالی تگاب 3 غیر نظامی کشته شده و 2 تن دیگر زخمی گردیدند. نیروهای بین المللی تاکنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. قرارداد تطبیق 6 پروژه بازسازی امروز میان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و سفیر ژاپن در این کشور در کابل امضا گردید. جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت این پروژه ها به مصرف 111 میلیون دلار کمک ژاپن در بخش های مختلف بازسازی در این کشور به اجرا گذاشته می شود. آقای لودین از برخی این پروژه ها چنین نام برد:
توسعه و ساختن ترمینال و رنوی در میدان هوایی بامیان است، توسعه و ساختن سرک است در کابل، یک پروژه دیگه به ارتباط ساختارها از جمله ساختارهای آبیاری و سرک و اینا در دیسبز کابل است.
معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت با این کمک مالی ژاپن میزان مساعدت های آن کشور در 10 سال گذشته به افغانستان به 4 میلیارد دلار میرسد. و ریاست زراعت ولایت پروان از امروز برنامه توزیع گندم به خانواده های بی بضاعت را در این ولایت آغاز کرد. عبدالکریم فرزام رئیس زراعت ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که به هر خانواده فقیر 50 کیلوگرم گندم توزیع می شود. به گفته او از این کمک 20 هزار خانواده نیازمند در ولایت پروان مستفید خواهند شد. و اکنون هم مقیم نایب با تازه ترین خبرهای منطقه و جهان با شماست.
وزیر خارجه روسیه در اجلاس کشورهای عضو اتحادیه عرب که امروز روی اوضاع سوریه برگزار گردیده است گفت روسیه از هیچ یک رژیم در سوریه حمایت نمی کند. گزارش ها می گویند به دنبال این که سرگی لاوروف تلاش کرد تا از موقف روسیه در ارتباط به ممانعت از افزایش فشارهای بین‌المللی بر حکومت رئیس جمهور بشار اسد دفاع کند، اجلاس به بحث‌های داغ مبدل شد. روسیه و چین ماه گذشته مسوده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را به هدف وارد کردن فشار جهت کنارگیری بشار الاسد از قدرت ویتو کردند. بر اساس گزارش های ملل متحد در قیام یک ساله مردم سوریه بیشتر از 7500 تن کشته شدند. هزاران تن مظاهره کنندگان در شهر مسکو جهت اعتراض به انتخاب ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه در انتخابات 4 مارچ گرد همایی های را برا انداختند. مظاهره کنندگان به خاطر برملا ساختن اتهامات تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی روسیه بالون ها، بیرق ها و فیته های سفید را حمل می کردند. در مسکو حضور قوی پلیس در هوای سرد و اما آفتابی به مشاهده می رسید و حداقل یک هلیکوپتر از هوا اوضاع را کنترل می کرد. خبرنگار رادیو آزادی که در آنجا حضور داشت گفت حدود 19 بس پر از افراد پلیس را در سرک نو آرباد شمار کردم که یک هلیکوپتر نیز در آسمان در حال پرواز بود. احتمالاً که این هلیکوپتر پلیس بود، زیرا کسی دیگری نمیتواند با آسمان مسکو پرواز کند. پلیس تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت مسکو اشتراک نزدیک به 10,000 نفر را در این اعتراضات تخمین کرده است. ولادیمیر ریشکوف رهبر اپوزیسیون امروز در جمع مظاهره کنندگان گفت که انتخابات غیر قانونی بودند. وی اضافه نمود ما خواستار اصلاحات سیاسی بنیادی و انتخابات جدید هستیم. در آبخازیا منطقه جدا شده گرجستان امروز رایگیری برای انتخابات پارلمانی جریان دارد. حدود 150 کاندید برای احراز 35 کرسی پارلمان در این منطقه به رقابت می‌پردازند. این انتخابات 7 ماه بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آبخازیا برگزار می‌گردد و از سوی مؤسسات غیر دولتی کشورهای مستقل مشترک المنافع نظارت می‌شود. سلواکیا امروز انتخابات پارلمانی را در میان نگرانی های مردم روی افتضای فساد اداری در این کشور برگزار می نماید. در این انتخابات 26 حزب برای به دست آوردن کرسی های پارلمان به رقابت می پردازند و انتظار می رود که 4 حزب ائتلاف حاکم شمار قابل ملاحظه کرسی ها را در پارلمان این کشور از دست دهند. این انتخابات به دنبال نشر گزارش توسط اداره استخبارات سلواکیا در ارتباط به افشای جزئیات پرداخت رشوت در یک معامله خصوصی سازی و قراردادهای به مزایده گذاشته شده برگزار می‌گردد. صدر اعظم سابق و وزیر خارجه فیلی، عضو یکی از احزاب حاکم به نام حزب اتحادیه دموکراتیک و کریستیان سلواکیا متهم به رشوه‌ستانی می‌باشد. و ناتالیا سوکولوا، وکیل مدافع و فعال اتحادیه کارگران قزاقستان امروز به طور مشروط از زندان رها شد. خانم سوکولوا رهبر اتحادیه یک کمپانی بزرگ نفت قزاقستان در اگست سال 2011 میلادی به اتهام تحریکات اجتماعی در ارتباط به اعتصاب کارگران منطقه منگوسوتای به 6 سال زندان محکوم شده بود. در تظاهرات ماه دسامبر سال گذشته که در نتیجه درگیری مظاهره کنندگان و پلیس 16 نفر کشته شدند، راهی سوکولوا همچنان یکی از خواستهای اعتراض کنندگان بود. ناتالیا سوکولوا امروز به رادیو آزادی گفت که استر محکمه قزاقستان مدت حبس وی را از 6 سال تا 3 سال مشروط کاهش داده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. 58 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. قرار است یک هیئت افغان بر ریاست وزیر خارجه افغانستان در آینده نزدیک به قطر سفر کند. معین این وزارت
اخیراً یک از طرف وزارت خارجه دولت قطر دعوتنامه ایوانی وزیر خارجه افغانستان مواصلت کرده و اونا دعوت کردن تا به دولت قطر سفر بکنن و در این صحبت ها را در این زمینه ادامه بدهند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید باید در این سفر اطمینان حاصل شود که دفتر طالبان با در نظر داشت حصول و منافع ملی کشور ایجاد می شود. یک هیئت دولت افغانستان به گوانتانامو رفته تا رهایی زندانیان طالب را تایید کند که ممکن است به زودی به قطر منتقل شوند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید کمبود بودجه باعث شده تا آنها نتوانند به مناطق آسیب دیده کمک کنند.
ادی برف کوچا چه قسم جلوگیری کنیم و ما چقدر مواد غذایی و غیر غذایی و تمام خرجات افغانستان که در معرض برف کوچ است ما توزیع کنیم که بودجه را ما نداریم.
در سایر گزارش ها میشنوین که ژاپن بیش از 110 میلیون دلار را برای تطبیق 6 پروژه مختلف انکشافی با افغانستان کمک کرده است. انتخاب رئیس جدید آیسای در افغانستان با کدام واکنش تحلیلگران امراه شده؟ در ادامه این برنامه مشنوین. همچنان وزیر خارجه افغانستان یکی از عوامل کم مصرف شدن بودجه انکشافی سال 1389 را قرار نگرفتن به موقع این بودجه در اختیار وزارت خارجه میداند. در نیمه دوم برنامه هوایی تازه را فراموش نکنین و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. قرار است یک هیئت افغان به ریاست وزیر خارجه افغانستان در آینده نزدیک به قطر سفر کند. جاوید لودین، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، امروز به خبرنگاران در کابل گفت وزیر خارجه در جریان این سفر با مقام‌های قطر در مورد ایجاد دفتر برای طالبان در آن کشور گفتگو خواهد کرد. برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند این هیئت در جریان سفرش به قطر باید اطمینان حاصل کند که این دفتر با در نظر داشت اصول و منافع ملی افغانستان ایجاد می شود. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
وزیر خارجه افغانستان که 3 ماه پیش ظاهراً در اعتراض به آمادگی قطر برای ایجاد دفتر طالبان در دوحه، سفیرش در قطر را به کابل فراخواند، بنابر دعوت حکومت قطر به آن کشور می رود و در مورد ایجاد این دفتر با مقامهای قطر گفتگو می کند. جاوید لودین، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، میگوید پیش از آن که وزیر خارجه به قطر برود، گفتگوهای مقامهای افغان و قطر در مورد تأسیس این دفتر در حاشیه نشست منطقه‌ای آغاز خواهد شد که قرار است در آینده نزدیک در تاجیکستان برگزار شود. آقای لودین به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت پس از راه اندازی این نشست منطقه‌ای، تاریخ سفر وزیر خارجه افغانستان به قطر نیز تعیین خواهد شد.
شرطی که ما با ایجاد دفتر طالبان در یا دفتر مذاکره در قطر موافقه بکنیم این است که ما بین دو دولت یا دو حکومت دو کشور باید این موضوع حل و فصل شود و نهایی شود و یک تفاهم ایجاد شود. در مراستا اخیراً یک از طرف وزارت خارجه دولت قطر دعوتنامه عنوانی وزیر خارجه افغانستان مواصلت کرده و از اونا دعوت کردن تا به دولت قطر سفر بکنن و در این صحبت‌ها را در این زمینه ادامه بدهند.
آقای لودین در ماه جنوری در یک نشست خبری در کابل گفته بود که در آینده نزدیک یک هیئت حکومت قطر به کابل می آید و در مورد گشایش دفتر بر طالبان در قطر با مقامهای افغان صحبت می کند. اما بنابر دلایل نامعلوم این هیئت تا هنوز وارد کابل نشده است. گفته می شود که در این سفر وزیر خارجه افغانستان را برخی از اعضای شورای عالی صلح این کشور نیز همراهی خواهند کرد. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که در ترکیب این هیئت نمایندگان شورای عالی صلح هم شامل خواهند بود. هیئت افغانی زمان برای دیدار از قطر آمادگی می‌گیرد که رئیس جمهور کرزی 8 هفته پیش اعلام کرد که افغانستان با مذاکرات میان آمریکا و طالبان که منجر به تأسیس دفتر طالبان در قطر شود موافق است. در حالی که شورای عالی صلح ادامه اجرای گفتگوها میان آمریکا و طالبان را در قطر تایید می‌کند، اما نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان گفته است مذاکرات صلح به رهبری خارجی ها منجر به تأمین صلح در افغانستان نخواهد شد که افغانها به آن نیاز دارند.
گزارش بود در مورد سفر وزیر خارجه افغانستان در آینده نزدیک به قطر. اما شورای عالی صلح افغانستان در این مورد چی موقف دارد؟ مشاور امور بین المللی این شورا میگوید هیئت افغان در جریان این دیدار باید اطمینان حاصل کند که دفتر طالبان با در نظر داشت اصول و منافع ملی افغانستان در قطر ایجاد می شود. باز هم احمد جعفر احمدی در کابل در مورد اهمیت و مؤثریت این سفر با محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، صحبت را انجام داده است. آقای قاسمیار نخست بر رادیو آزادی چنین گفت:
سفری که تجویز شده به قطر، وزیر محترم خارجه افغانستان به او برن با یک هیئت امرای خود، ما این استقبال میکنیم، این مفید میدانیم و فکر میکنم که این راه برای این که یک تفاهم مثبت و سازنده بین ما و مقامات قطری که اونها میزبان گروه از رهبری طالبا هستن در قطر و دفتر در اونجا هست، اینا به همکاری از اینا میشه. فکر میکنم که هرچه قائمتر شدن و بهتر شدن مناسبات بین مملکتین به نفع پروسه صلح تمام میشه.
شما چند پیش تاکید کرده بودین روی سفر هیئت از شورای عالی صلح افغانستان به قطر و بنابر از وزارت خارجه افغانستان هم خواسته بودین تا این سفر تنظیم بکنن. آیا در ترکیب این هیئت که بر ریاست وزیر خارجه افغانستان به قطر میره اعضای شورای عالی صلح هم شامل هستن؟
فکر میکنم که از شورای عالی صلح هم کسی باشن، و اما او هیئت‌هایی که من عرض کردم این فتح الباب است این سفر، و انشاءالله تعالی دروازه که باز شد این سفرها از ترکیب اعضای شورای عالی صلح یقینا انشاءالله خواهد بود در آنجا.
خب شما گفتین فکر میکنین که از شورای عالی صلح هم در ترکیب هیئت شامل باشه، کیا فکر میکنین شامل از در؟
ما دیگه هنوز دقیقا نام گفته نمیتانیم، به هر حال یقینا اقه گفته میتانیم که شورای عالی صلح هم یعنی در او هیئت اشتراک خواهد داشت.
انتظار شما چی است؟ زمانی که این هیئت برمیگرده به کابل انتظار دارین چه نتایج به دست خود داشته باشه؟
بله سوال خوبی که دارین. آرزوی ما این هست که زمینه مذاکرات صلح بین الافغانی را در اونجا اینها طور عمل بکنن که زمینه سازی بشه، یعنی زمینه فراهم بشه. یک گپ. دوم ای که اطمینان حاصل شود که با اصول و منافع ملی ما این دفتر از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی همخوانی داشته باشه، یعنی مثلا در اوج به نام سفارت امارت اسلامی نمیتونه دفتر باشه، و اگر به اون نام شوه یعنی ما هم نمیتونیم به اون برویم.
محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. سفر هیئت افغان به شمول وزیر خارجه به قطر در حال صورت میگیرد که بر اساس گزارش‌ها یک هیئت دیگر دولت افغانستان روز دوشنبه به خاطر انتقال شماری از زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو به قطر با کیوبا رفته و از زندان گوانتانامو دیدن کرده است. بر اساس گزارش‌های این هیئت حالا به واشنگتن رفته. قصر سفید سفر این هیئت به واشنگتن را تایید کرده، اما درباره سفر آنها به زندان گوانتانامو چیزی نگفته است. امید مرزبان در این مورد گزارش را تهیه کرده.
یک هیئت دولتی افغانستان هفته گذشته به گوانتانامو رفته است تا رهایی زندانیان طالب را تایید کند که ممکن است به زودی به قطر انتقال داده شوند. رهایی این طالبان از زندان گوانتانامو نشانه ای از اقدامات حکومت آمریکا به هدف برگزاری مذاکرات صلح با طالبان پنداشته می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه از این موضوع می نویسد که در هیئت افغان که روز دوشنبه از زندان گوانتانامو دیدن کرد، ابراهیم سپینزاده مشاور امور خارجی رئیس جمهور حامد کرزی نیز شامل بود. مقام دولتی در کابل گفتند سپینزاده و معاون شورای امنیت ملی افغانستان شهید محمد ابدالی اکنون به ایالات متحده آمریکا رفتند. قصر سفید تایید کرده است که این دو مقام آمریکایی برای مدت کوتاه در واشنگتن بودند، اما درباره سفر آنها به گوانتانامو چیزی نگفته است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا نیز از سخن گفتن درباره اینکه آیا این دو مقام افغان به گوانتانامو سفر کردند یا خیر انکار میکند. حکومت افغانستان خواستار تسلیم دهی 5 تن از طالبان شده است که اکنون در گوانتانامو زندانی اند. این افراد که مقامات بلند رتبه در زمان حاکمیت طالبان بودند از حدود 10 سال به این سو در زندان گوانتانامو نگهداری می شوند. خبرگزاری رویترز می نویسد که انتقال این افراد زمان در اعتماد سازی با طالبان کمک می کند که دیپلمات های آمریکایی مشکلات دیگر را نیز حل کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز با وجود آنکه از چندین ماه به این سو مذاکرات درباره این زندانیان جریان دارد، از گوانتانامو به قطر منتقل خواهند شد یا خیر. مقامات آمریکایی امیدوارند که مذاکرات پنهانی صلح تا آنجا پیشرفت کند تا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بتواند در اجلاس سران ناتو در ماه می آغاز مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان را اعلام کند. رویترز نوشته است این اعلام برای قصر سفید یک دستاورد مهم پنداشته خواهد شد و ممکن است نگرانی کشورهای عضو ناتو را که قصد دارند تا سال 2012 سربازان خود را از افغانستان بیرون کنند تا حد کاهش دهد. در صورت توافق بالای انتقال طالبان زندانی از گوانتانامو به قطر، محمد فاضل، عبدالحق وسیق و خیرالله خیرخواه شامل کسانی خواهند بود که به قطر منتقل خواهند شد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:20 با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. شما را از کارشناسان افغان به این باورند که ظهیر الاسلام رئیس جدید اداره استخبارات پاکستان یعنی ISI در پالیسی این اداره در قبال افغانستان تغییرات بنیادی را به وجود آوردن نخواهد توانست. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. گروه نجات اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان پس از سفر به ولایت بدخشان دوباره به کابل بازگشته است. این سفر به هدف بیرون آوردن باشنده های قریه شیرین نظم ولسوالی شکای بدخشان از زیر برف کوچ ها صورت گرفت. دائم کاکر رئیس این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت بنابر مشکلات زیادی که در سر راه آنها وجود دارد، آنها نتوانستند تا کمک های لازم را برای باشنده های این قریه انجام دهند. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند که حکومت برنامه دقیق ندارد تا در برابر چنین حوادث پاسخگو باشد. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده.
مسدود بودن راه‌ها، برف سنگین و امکانات اندک از مشکلات هستند که به گفته اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی، گروه نجات نتوانسته تا تمامی ساکنان قریه شیرین نظم را از زیر برف نجات دهند. محمد دائم کاکر رئیس این اداره بر روز شنبه در نشست خبری در کابل، نبود بودجه کافی را از دیگر عوامل می‌داند که به گفته وی سبب می‌شود تا به مشکلات افراد متاثر از سرازیر شدن برف کوچ‌ها رسیدگی لازم نشود.
ادی برف کوچا چه قسم جلوگیری کنیم و ما چه قدر مواد غذایی و غیر غذایی، خیمه و ترپال و کمپال به تمام خرجات افغانستان که در معرض برف کوچ است ما توزیع کنیم که بودجه را ما نداریم. جامعه جهانی بر ما نداده، دولت افغانستان هم مثلا بر حوادث زیاد توجه میکنه، منتها بودجه کافی را در اختیار ما نداده.
هفته گذشته قریه شیرین نظم ولسوالی شکای بدخشان شاهد سرازیر شدن برف کوچ‌های بزرگ بود که سبب شد تا ده‌ها تن از باشندگان این قریه زیر برف شوند. به اساس معلومات اداره مبارزه با حوادث طبیعی در این حادثه 50 تن کشته، 7 زخمی و 3 تن هم نجات یافتند. در ترکیب هیئتی که به هدف کمک رسانی به ساکنان این قریه به ولایت بدخشان رفته بود، شمار از نمایندگان منتخب ولایت بدخشان در ولسی جرگه نیز شامل بودند. شاه عبدالاحد افضلی نماینده ولایت بدخشان در ولسی جرگه، یکی از اعضای این هیئت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان یک برنامه دقیق را روی دست ندارد که در برابر چنین حوادث پاسخگو باشد.
متاسفانه اون قسمی که اونا گفتن نسبت زخامت برف، که برف هم نرم بود تا سخت نبود که ما بتانیم بریم، اگر نام آماده یزی بودن که پیاده برن ممکن نبود ما دو روز او محل ماندیم، اما قدر تانشتیم که ادی اقل اگر دردی و تسلیت پیامی ارگانای مسئول خود با اونا بتیم. دولت چکی نیست و تو یک برنامه دقیق نداره که واره هم وقت زمانش به ایت حوادیست پاسخگو باشه و این کمک ها کمک های مقطعی هست. ما کدام گدامی در او ولسوالی ها نداریم که این در موقع به مردم ادی اقل مواد خوراکه برسانیم.
در حالی که اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که در همکاری با دیگر نهادهای دولتی و غیر دولتی کوشش کرده تا مواد خوراکی و ادویه را برای مناطق آسیب پذیر برسانند، اما افرادی که از این برف کوچ ها متضرر شده میگویند که هیچ گونه همکاری لازم از سوی نهادهای حکومت در زمینه صورت نگرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر خارجه افغانستان یکی از عوامل کم مصرف شدن بودجه انکشافی سال 1389 را قرار نگرفتن به موقع این بودجه در اختیار وزارت خارجه میداند. دکتر زلمه رسول که امروز در نشست استجوابیه ولسی جرگه حضور یافت گفت که زمانگیر بودن روند تدارکات یکی از عوامل است که باعث شده تا وزارت خارجه بودجه اش را به طور کامل مصرف نکند. اما این دلایل وزیر خارجه افغانستان قناعت شمار از اعضای ولسی جرگه را حاصل نکرد. منیژه دیو از کابل گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان با فراخانی وزیر خارجه این کشور به مجلس عمومی روند استجواب وزیران را که کمتر از 40% بودجه انکشافی سال 1389 را مصرف کردند به پایان رسانید. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در نشست روز شنبه ولسی جرگه یکی از عوامل کم مصرف شدن بودجه انکشافی سال 1389 را قرار نگرفتن به موقع بودجه انکشافی در اختیار این وزارت عنوان کرد.
شفافیت مهمتر است تا ما جابجار باشیم پیش شما که این خریداری هایی که شده به اساس قوانین افغانستان شده و به صورت اگر تأخیر هم در صورت میگیره به خلما خیر خواهد بود. سال 1389 پروژه ما را یک سفارت است در اسلام آباد. اول همون شرکتی که انتخاب شده بود وقتی گذشته زور دیدیم اون شرکت قدرت و امکانات زیر نداشت که بتانه سفارت درست بسازه. مسئله دومی است که خود بودجه 1389 در برج اسد 1389 منظور شد.
وزارت خارجه در سال 1389 6 میلیون دلار بودجه انکشافی داشته است. دلایل وزیر خارجه افغانستان به خاطر کم مصرف شدن بودجه انکشافی سال 1389 مورد قبول شمار زیادی از نمایندگان مردم واقع نشد. دکتر زهیر سادات و رمضان جمعه‌زاده دو تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه.
صدها پروژه دیگه وجود داشت که شما می توانستید به خاطر نگهداشت عزت و آبروی افغانا در دیگر کشورها اذیت و آزار میشن جلوگیری میکردین. به طور مثال شما میفهمید که به صدها فامیل افغان زن و دختر و پسر در کشور یونان به سرپناه در پارک ها به سر میبرند. صدها و هزارها زندانی وجود دارد که در زندان ها به سر میبرند.
شما اشاره داشتین که ما سفارت های بسیار مفشل و این و غیره داریم. این درست است، ولی بحث دیگه است که اشخاصی توانمند، اشخاصی که واقعا توانایی کار داشته باشه، آیا شما در سفارت های خود دارین یا خیر؟
اما وزیر خارجه افغانستان میگوید که آنان پول بودجه انکشافی را برای مهاجرین افغان در خارج از کشور به مصرف رسانیدن نمیتوانند. در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه رئیس برشنا شرکت نیز گزارش مصرف بودجه انکشافی سال 1389 این ریاست را تشریح کرد. بانک نشست های استجوابی وزیران در ولسی جرگه به روز شنبه به پایان رسید، اما تا اکنون روشن نیست که این نشست ها مؤثر بوده است یا خیر. قرار است به روز دوشنبه روی نتیجه نشست های استجوابی در نشست عمومی ولسی جرگه بحث شود.
ژاپن بیش از 110 میلیون دلار را برای تطبیق 6 پروژه مختلف انکشافی با افغانستان کمک کرد. تفاهم‌نامه این کمک بلایوز میان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و سفیر ژاپن در کابل امروز امضا شد. در مراسم امضای این تفاهم‌نامه سفیر ژاپن در کابل همچنان گفت که بر علاوه این کمک، ژاپن نزدیک به 600 میلیون دلار دیگر را در پروژه‌های مختلف انکشافی در افغانستان نیز سرمایه‌گذاری خواهد کرد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
قرار است این کمک 111 میلیون دلاری ژاپن در 6 پروژه مهم انکشافی در بخش‌های مختلف افغانستان به مصرف برسد. با گفته معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، این پروژه‌ها سوی اداره انکشافی ژاپن با همکاری اداره‌های مربوط دولت افغانستان به اجرا گذاشته می‌شوند. جاوید لودین که بروز شنبه یک تفاهم‌نامه را در این زمینه با سفیر ژاپن در کابل به امضا رساند، پروژه‌هایی را که با استفاده از کمک تازه ژاپن در افغانستان تطبیق می‌گردند چنین مشخص ساخت.
پروژه‌ای که شامل از این قرارداد هستند، پروژه‌ای تاپلاده مهم هستند، توسعه پارکینگ طیاره در میدان هوایی کابل، توسعه و ساختن ترمینال و رنوی در میدان هوایی بامیان است، توسعه و ساختن سرک است در کابل، پانزه کامپیوتر ساینس قرار است اونا تعمیر شه بسازن و در سایر اصلاح در اونجا همکاری بکنن. یک پروژه دیگه به ارتباط با ساختارها از جمله ساختارهای آبیاری و سرک و اینا در دیسبز کابل است. پروژه کمک های نقدی است که کشور ژاپن هر سال به وزارت مالی افغانستان کمک کردن.
ژاپن یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان به شمار می رود که بیشترین کمک های این کشور روی انکشاف، امنیت، کمک های بشری و برنامه استقرار مجدد متمرکز بودند. کمک های این کشور برای افغانستان در 10 سال اخیر به 4 میلیارد دلار بالغ می گردد. از سوی دیگر ریجیرو تاکاهاشی سفیر ژاپن در کابل کمک تازه کشورش را نشان دهنده ادامه تعهد درازمدت ژاپن به افغانستان خواند. آقای تاکاهاشی از سرمایه گذاری حدود 600 میلیون دلاری کشورش در افغانستان نیز خبر داد.
بر علاوه این 6 پروژه دولت ژاپن در پایان همین ماه کمک های دیگر را به افغانستان نیز اعلان میکند که ارزش مجموعی آن 585 میلیون دلار بوده و از طریق AITF و مصرف خواهد رسید.
ژاپن در کنار کمک های مالیش به افغانستان چندین بار میزبان کنفرانس های مهم جهانی در مورد این کشور نیز بوده است. در ماه جولای سال جاری میلادی این کشور بار دیگر یک کنفرانس جهانی را در مورد افغانستان میزبانی میکند. قرار است در کنفرانس توکیو جامعه جهانی مقدار کمک های مالی سالهای 2015 تا 2025 را با افغانستان مشخص سازد.
سید فتح محمد بها بود از کابل. گزارش میداد در نیمه دوم هم گزارش ها را از افغانستان دنبال خواهیم کرد و برنامه هوای تازه را هم فراموش نکنین. حالا 5:30 دقیقا به وقت کابل شد. مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید ایت افغانی که عازم قطر می شود باید برای افغانی شدن تلاش های صلح زمینه سازی کند. قرارداد تطبیق 6 پروژه بازسازی امروز میان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و سفیر ژاپن در این کشور در کابل امضا گردید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که 5 تن از سربازان اردوی ملی در ولایات فرا و پکتیا کشته و زخمی شدند. برخی از باشنده های ولسوالی تگا به ولایت کاپیسا بعد از ظهر امروز در اعتراض به وارد شدن تلفات به افراد ملکی در عملیات نیروهای بین‌المللی در این ولسوالی دست به تظاهرات زدند. وزیر خارجه روسیه در اجلاس کشورهای عضو اتحادیه عرب که امروز روی اوضای سوریه برگزار گردیده است گفت روسیه هیچ یک رژیم در سوریه را حمایت نمی کند. هزاران تن مظاهره کنندگان در شهر مسکو جهت اعتراض به انتخاب ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه در انتخابات 4 مارچ گرد همایی های را برا انداختند. در آبخازیا منطقه جدا شده گرجستان امروز رایگیری برای انتخابات پارلمانی جریان دارد. سلواکیا امروز انتخابات پارلمانی را در میان نگرانی های مردم روی افتضای فساد اداری در این کشور برگزار می نماید. و ناتالیا سوکولوا وکیل مدافع و فعال اتحادیه کارگران قزاقستان امروز به طور مشروط از زندان رها شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و تا لحظات بعد از رادیو آزادی. در نتیجه یک جنگ در ولایت بغلان میان دو قمندان محلی 5 تن کشته و شمار زخمی شدند. مقامات امنیتی در ولایت بادغیس میگویند طالبان مسلح یک مکتب را در ولسوالی بالامرغاب این ولایت به آتش کشیدند. برای تقویت انرژی برق شورولی مزار شریف اقدام به نصب سولارهای آفتابی کرده است. میتونین که دیدن فیلم ها تصاویر از طریق تلویزیون های سیبودی خیلی با ایجان همراه شده. همکارانم در کابل در برنامه هوای تازه در این مورد براتان میگن. یکی از باشنده های کابل در مورد فیلمی که دیده چنین میگن:
رفتیم یک جایی که داخل شدیم، یک روح بودک تناس کلید بندی بدنش بود، استخوان بود، یا چیز نه. وقتی که تیر که زد، همین تیر از تلویزیون یا برآمد، فکر کردم که واقعا نمی دلم خورد. حتی دیگه مو جمع صحنه زیاد جالب بود، وحشت آوردم.
پیام های شما که از طریق تلفن های اتصالات هم فرستادین تا لحظات بعد ما را همراهی کنید. شما را از کارشناسان افغان به این باورند که ظهیرالاسلام رئیس جدید اداره استخبارات پاکستان در پالیسی این اداره در قبال افغانستان تغییرات بنیادی به وجود آوردن نخواهد توانست. اداره استخبارات پاکستان یا آیس‌های بارها به حمایت از مخالفان مسلح و مداخلت در امور حکومت افغانستان متهم شده است. در میان انتقادها از آیس‌های پاکستان، یوسف رضا گیلانی صدر اعظم این کشور ظهیرالاسلام را به عوض احمد شجاع پاشا به حیث رئیس اداره آیس‌های برگزیده است. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه حکومت افغانستان در مورد گزینش ظهیرالاسلام با عنوان رئیس جدید استخبارات پاکستان تا اکنون اظهار نظر نکرده است، اما شمار از کارشناسان افغان میگویند انتظار ندارند با گزینش این فرد تغییرات بنیادی در پلیسی استخبارات پاکستان نسبت به افغانستان به میان آید. احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت اظهار نظر در ارتباط به عملکردهای آینده ظهیرالاسلام پیش از وقت است، اما از وی همچنان توقع تغییر عمده در پلیسی ISI بعید به نظر می رسد. اما آقای سعیدی که همواره از پلیسی استخبارات پاکستان در مورد افغانستان به شدت انتقاد می کند، به این باور است که ظهیرالاسلام در میان نظامیان پاکستان شهرت خراب ندارد و شاید مثل دیگر مقام های پاکستان سیاست مداخله را دنبال نکند.
در گذشته با ISI کار کرده کلام فرد بدنام نیست. با شما معلوم است که هم اردو و هم ISI پاکستان در مورد افغانستان استراتژی دارند. شاید این فرد نتواند تمام استراتژی را برباد کند و استراتژی جدید را تدوین کند، اما امیدوار هستیم که این فرد مثل دیگران در امور افغانستان مداخله‌گر نباشد.
ظهیرالاسلام از سوی یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان با عنوان جانشین احمد شجاع پادشاه معرفی شده است. در همین حال شمار از کارشناسان افغان انتخاب ظهیرالاسلام را از دوستان نزدیک جنرال اشفاق پرویز کیانی، لویدرستیز پاکستان خوانده و میگویند با تغییر چهره ها سیاست ISI در قبال افغانستان تغییر نمی کند. صدیق الله بدر، نویسنده و ژورنالیست افغان، در مورد چنین گفت:
به نظر من تقرر آقای ظهیرالدین به حیث شبکه استخباراتی پاکستان یا ISI کدام تغییر مثبت پیرامون افغانستان به وجود نخواهد آورد و ما به خاطر ازی به این نظر هستم که پاکستان به خصوص شبکه استخباراتیش و نظامیایش در مجموع پالیسی و عمق استراتژی چیزی که در افغانستان تعیین کردن تغییر خاصی نخواهد خورد.
آقای بدر میگوید ممکن پاکستان به گونه موقت در پالیسیش در قبال منطقه تغییر بیاورد، به خاطر که به گفته آقای بدر پاکستان حالا تحت فشارهای شدید جامعه جهانی قرار دارد و علاوه بر مشکلات اقتصادی از سوی جدایی طلبان بلوچستان هم تهدید می شود.
در نتیجه یک جنگ در ولایت بغلان میان دو قماندان محلی 5 تن کشته و شمار زخمی شدند. این درگیری دیروز صورت گرفته که به گفته مقامات تا چاشت ادامه داشت. بشیر احمد غزالی و جزئیات بیشتر در این مورد.
جنگ میان دو قماندان محلی غیر مسئول در ولسوالی پل حصار ولایت بغلان باعث کشته و زخمی شدن دست کم 10 تن گردید. در مورد علت شعله‌ور شدن این جنگ که نوقت روز پنجشنبه آغاز شد چیزی روشنی گفته نشده، ولی بیشتر گفته های مردم محل این است که این دو گروه بر سر تقسیم محصول موترها با هم درگیر شدند. درگیری که تا بعد از ظهر روز جمعه ادامه داشت و در آن 4 تن به شمول یک پلیس کشته و 6 تن دیگر از جناح‌های درگیر و پلیس زخمی شدند. اما محمد اسماعیل ولسوال پل حصار کشته شدن دو جنگجو و زخمی شدن یک پلیس را تایید کرد، ولی در مورد علت این جنگ که چگونه آغاز شده است توضیح بیشتری نداد.
دو نفر اشتار اشتراج باقی من نبوده که در اشتراج های محل سپردان، اما یک نفر ممکن مربوط
ولسوال پل حصار گفت پلیس برای راندن اینها و خاموش کردن جنگ به ساحه رفته بود که درگیر شد و یک زخمی از خود بر جای گذاشت و افزود حالا جنگ آرام و منطقه در کنترل دولت است، ولی مردم میگویند آرامش قبل از طوفان است و اگر صلح پایدار صورت نگیرد دوباره جنگ آغاز و مردمان زیادی آواره و بی خانمان میشوند. مانند جنگ های چند ماه پیش در ولسوالی دهسلا همسایه این ولسوالی که در آن ده ها تن از طرف های درگیر و مردم محل کشته و صدها فامیل مجبور به ترک خانه هایشان شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود از ولایت بغلان در مرکز افغانستان. و در شمال غرب کشور مقامات امنیتی در ولایت بادغیس میگویند طالبان مسلح دیشب یک مکتب را در ولسوالی بالامرغاب این ولایت به آتش کشیدند. گفته می شود که با این عمل ده ها تن از شاگردان از فراگیری درس باز ماندند. استوره کریمی در مورد از غرب افغانستان گزارش می دهد.
شرف الدین مجیدی، سخنگوی والی بادغیس، به رادیو آزادی گفت شب گذشته مکتب اسحاق زایی ولسوالی بالامرغاب این ولایت از سوی طالبان به آتش کشیده شده است. عمومی افزاید در این مکتب پسرانه بیش از 200 شاگرد مشغول آموزش بودند. سخنگوی ولی بادغیس میگوید با حریق این مکتب این شاگردان از رفتن به آن باز ماندند.
شب طالبها با اتکا با او فرهنگ شیوه و میتونی که اینا به کار ندارند. یک بار دیگر دست عمل زدن که بند مدن بادغیس در واقع شریح دار سخت با آتش زدن یک مکتب در اصولی بولمرخاب در منطقه ایسابلی بولمرخاب و در این مکتب بالاتر از 200 یا 250 نفر از طریق ذکور در اونجا مشغول فراگیری علم و تعلیم و تربیت بودن که متاسفانه عمل این مخالفین متیقنم که برای زمان شد که این خلفت را از دست گرفتن.
مسئولین ریاست معارف ولایت بادغیس ضمن محکوم نمودن این عمل از ارگانهای امنیتی خواستند تا امنیت مکاتب را در ولسوالی بالامرغابان ولایت اتخاذ نمایند. در غیر آن این موضوع بر روحیه شاگردان تأثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. سید ضیاءالدین واثقی رئیس معارف ولایت بادغیس طی تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت از آغاز سال تا کنون این اولین مکتب است که به آتش کشیده شده است و از دادن جزئیات بیشتر در این مورد به رادیو آزادی اظهار بی‌اطلاعی نمود.
پلیس مکتب بادغیس کشیده نشده تمام اولین باره که ما بزرگمون نیشتیم و دقیق هم از من به جریانم با مقابل امنیتی
رئیس معارف ولایت بادغیس میگوید بر اثر ناامنی در ولسوالی های دوردست این ولایت از جمله 443 مکتب 8 باب آن مسدود می باشد. گفتنی است طالبان تا کنون در این زمینه چیزی نگفتند. بالامرغاب از جمله ولسوالی های ناامن ولایت بادغیس است که در 127 کیلومتری این ولایت موقعیت دارد.
ساعت 5:41 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. و یک ابتکار در ولایت بلخ برای تقویت انرژی برق شورولی مزار شریف اقدام به نصب سولرهای آفتابی کرده است. این پروژه 1,000,000 افغانی مصرف دارد و تا حالا 250 پایه سولر در این شهر فعال شده است. زهره صافی از ولایت بلخ گزارش میدهد.
250 پایه سولر آفتابی به خاطر تنویر اطراف روضه شریف و جاده هایی که با آن منتهی می باشد در شهر مزار شریف نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است. شورولی مزار آمادگی هایی که امسال برای میله گل سرخ دارد با هزینه بیشتر از 1,000,000 افغانی 1024 پایه سولر را قرارداد نموده است. معاون شورولی مزار نصب سولرهای آفتابی را یک کمک بزرگ در کاستن فشار از شبکه برق شهری عنوان نموده می گوید
برق جاده ها و پارک هایی که در اطراف روضه کشید همیش از بودجه شهرداری بود. اینال خود از یک کمک بزرگ است. لکا افغانی که ما سالانه مسئول برق میپرداختیم توسط از این ما میتونیم که از این مصرف دور مانیم.
کمال الدین معاون شورولی مزار علاوه کرد بعضی از این سولرها که نور آفتاب به صورت درست با آن نمیتابد و موانعی در برابر آنها قرار دارد تصمیم دارند تا به سولرها را به جای نصب کنند که آفتاب برسد و آن را توسط لین فعال بسازند. موصوف از پلانهای بعدی این اداره نیز یادآور شده گفت میخواهند در تمام شهر سولرها را نصب نمایند. طبق گفته های وی این پروژه در ربع اول سالی که در پیش روست تکمیل خواهد گردید. همچنان باشندگان شهر مزار شریف با وجودی که استفاده از انرژی آفتاب را سهولت خوب برای مردم میدانند اما در مورد نظرات گوناگونی دارند.
بصیر هستم. به نظر من سولرهای آفتابی که در جاده نصب شده خیلی کار خوب است. واقعا از طرف شب مشکل مردم رفع شده. با سازی کارهایی که کردن خیلی خوب مفید واقع شده.
قسمی عزیز همچو همکاری هایی که از طریق حکومت و دولت برای شهروندان میشه این خودش یک نوع سهولت یک نوع همکاری با شهروندان است. این سولرهایی را که نصب کردن فکر نمی کنم که مدت زیاد دوام بکنن چون در اکثریت ولایت ها نتونسته که امی سولرها مداوم باشد. فکر نمی کنم که این به مدت زیاد و به صورت متمادی زیاد مقاومت داشته باشد.
از سوی هم انجینیر ناصر رئیس بلخ برشنا و مسئول کمیسیون تزیینات ملی گل سرخ میگوید نسبت به سال گذشته امسال تزیینات شهر مزار شریف تفاوت دارد. انجینیر ناصر گفت با روشن شدن پروژکتورها توسط سولر در شهر چندین کیلووات انرژی در برق تولیدیشان ذخیره می شود.
یک پروژکتور حداقل 200 وات انرژی برق مصرف میکنه. اگر ما اوسط 100 تا سولر نصب کنیم هر 100 تای ما ضرب 200 بکنیم 20 کیلووات انرژی کم میشه. اینمی ذخیره میشه به انرژی برق تولیدی ما.
بر اساس گفته های مسئولان کمیسیون تزیینات ملی گل سرخ، امسال برای این کمیسیون بیشتر از 5 میلیون افغانی هزینه اختصاص داده شده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. زکی از ولایت بلخ گفته که پیمان استراتژیک با ابرقدرت جهان فرصت خوب و طلایی برای ساختن یک افغانستان باثبات و قدرتمند است و بهتر از غلامی پاکستان و ایران و عربستان سعودی است. عبدالخالق از ولایت قندوز در پیام خود نوشته که تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 13 ماه مارچ مسابقه 20 اووره دارد. و عبدالصمد حقیار نظری از ولسوالی شینواری ولایت پروان از مقامات وزارت صحت عمومی افغانستان تقاضا کرده تا کسانی را که ادویه کلینیک های صحی را به دواخانه های شخصی خود به فروش می رسانند از اقدام جلوگیری کرده و عاملین به پنجه قانون بسپاره. به گفته آقای نظری قسم اعمال در ولسوالی شینواری ولایت پروان وجود دارد. از همراهیتان در برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم تشکر. از همکار تکنیک سید قادر جلالوف هم تشکر که در برنامه های امروز با رادیو آزادی با ما و شما همکاری داشت. و حالا هم برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم، با ما باشید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. امروز در نخست سینما میپرسیم که آیا میخواین در مورد دنیای هیجان یا سینمای 7D یا سینمای دیجیتالی بدانین؟ پس گزارش اول برنامه را حتما بشنوید.
و دیگه ای که بر دانستن فواید استراحت منظم در شب، با گزارش دوم برنامه ای هفته گوش بدین.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه، پس با ما باشین. ایفا جان،
بله؟
طوری که دیده میشه فیلم و سینما یکی از بهترین جاذبه های مورد علاقه جوانان دانسته شده.
بله، کاملا دقیق است. طوری که میبینیم با گذشت هر روز تکنولوژی در بخش سینما هم در حال انکشاف قرار داره، که یکی از این تکنولوژی ها سینمای 7D یا سینمای دیجیتالی میباشه که جوانان در پالوی زیک سرگرم میسازه، بسیار هیجانی هم میسازه.
کار ابتدایی سینمای 7D یا سینمای دیجیتالی در سال 2000 میلادی توسط یک نهاد فیلمبرداری آمریکایی آغاز و در سال 2005 میلادی با تکنولوژی پیشرفته به مردم عرضه شد که در این اواخر ای سینما در افغانستان هم وارد شده.
ناگفته نمانه یک تغییری که ای سینمای 7D یا دیجیتالی با دیگر سینمای عام داره و ای است که در وقت تماشای فیلم‌های ای سینما باید عینک مخصوص داره که رو به چشم بگذاریم. و با گذاشتن امی عینک مخصوص به چشم، آدم فکر میکنه که دمو صحنه قرار داره و حتی بسیاری وقت قهرمان او فیلم خود احساس میکنه.
و یکی از این نمایندگی های این سینما که در شهر کابل در مارکت گلبهار سنتر است، همین ویژگی این سینما ما روا داشت تا سر به اوجه بزنیم.
بله،
با رفتن به اوجه دیدیم که عده زیادی از جوانان با شور و شوق به تماشای فیلم های این سینما می آمدن و می رفتن.
نگفته نمانه که سینمای دیجیتالی یا 7D فیلمای هیجانی، وحشتناک و خیالی را در یک سالون کوچک و مختصر به نمایش می‌گذارند و تماشاچیان با استفاده از عینک مخصوص تصاویر واقعی و زنده را احساس می‌کنند.
بله، مثلا شما هنگام دیدن یک فیلم 4 دقیقه‌ای افکت‌های حرکتی را طور می‌شنوین که فکر می‌کنید در همون محیط قرار دارین.
بله، مثلا صدای پا، پاشیدن آب، وزش باد بر روی صورت، سقوط چوکی، رعد و برق، طوفان و باران از جمله افکت هایی است که شما او را به طور زنده احساس میکنید.
پس بیاین که در مورد این سینما از فهیم رحیمی مسئول سینمای 7D یا سینمای دیجیتالی در گلبهار سنتر شهر کابل بشنویم.
7D سینما است که آخرین تکنولوژی سینما است. ای کس است که توسط عینک دیده میشه، چون که حرکت میکنه خود یک احساس میگیم ما داخل صحنه هستم. واس پرده 4 متر 5 متر سر حمله میکنه، یک احساس میگیم که سر حمله کرد ما کان گرفت. در فیلم که مثال باران داشته باشه، سرت باران میباره، اگر برف باشه در فیلم مثال نظر به اون فیلم برف از مستق باشه و تلماسک میته بوت اگه احساس نمیکنی که مثلا ما بیرون ازی هستم وقتی که خلاص میخواد ایران میگه ما پس در جای هستم مختابل دیگه جای بودم در حالی که خود در اونجایت میباشی اما اگه احساس میکنی ما در خود سن هستم چرا یک چیز عادی نیست که عینکا بسیار ارزششون بلند است و یک چیز عادی هم نیست همین عینک است داخل سن خود احساس میکنیم
امید فراهی کارمند یکی از مؤسسات خصوصی که از تماشای یکی از این فیلم‌ها هیجانی به نظر می‌رسید احساسش را تو بیان کرد.
فرزند یک جای دمو فیلم نپکن نام داره نفر گاز رفتیم یک جایی که داخل شدیم یک روح بودک تناس کلید بندی بدنش بود استخوان بود دیگه چیز نه وقتی که تیر که زد همین تیر از هم تلویزیون یا برامد فکر کردم که واقعیت نمی دلم خورد تو دیگه اون صحنه زیاد جالب بود وحشت آوردم تو از فیلم سینما که به مراتب بالاتر است چون اینجا احساسم برات میده در اون جای چیزی که میبینی فکر میکنی غیر واقعی است همینجا بعض وقتا فکر میکنی واقعی در مستند داخل شده
باید گفت تماشای فیلم ها در سینمای دیجیتالی به اساس جدیدترین تکنولوژی ها استوار بوده که شما را وادار می سازد تا به دنیای خیالات و تجربه غیر قابل تصور فرو برین و ایده از جوانان که بر بار نخست به دیدن این فیلم ها می آین کم می ترسن اما بازم به تماشای این فیلم ها ادامه می تن خیبیا که از احساس و هیجانات جوانان که این فیلم ها را تماشا کردن گپای را بشنویم
تا بعضی جایش فکر می کنم خودم در مول سنه هستم اما بسیار وحشتناک بود دیگه بعضی جایش بعضی اسکلت کامل ایوان های عجیب بود احساس خوب بود دستم کامل
اسم من نورالله تورتم است و هنگامی که من فیلم شروع شد دمو صحنه یک جای بود داخل تونل رفتم اینمو تو هوا سر شد احساس کردم که هوای سر بود ما در داخل اونمو تونل هستم آره من خود چیغ نزدم خب دگرا چیغ میزد ولی من نمیزدم
هارون هستم یکی از انجینرهای USR میکروف انجینرز در افغانستان اولین بار است که یک جای افتتاح شده و جای هیجانی است و سر آدم هیجان میسازه یک دیگه ای که موقعیت است یک سینمای است که یعنی اتو فکر میکنه آدم که در خیالات واقعی آدم است یا واقعا ما داخل می صحنه هستیم اتو آدم یک چیز فکر میکنه
چطور از افجان جان کیران بفهمیم که چند نوع فیلم و هر فیلم به چی مدت زمان در این سینما به نمایش گذاشته میشه چرا که فیلمایی که در این سینما به نمایش گذاشته میشه کم ترسناک و وحشتناک هستند
بله
ایران باید بدانیم که آیا کدام قانون و مقرره برای افرادی که به دیدن این فیلم ها میآیند در نظر گرفته شده یا خیر
بخیر بیا که پاسخ این سوال از فهیم رحیمی مسئول سینمای سوندی یا سینمای دیجیتالی بشنویم
اما تقریبا فعلا 30 نوع فیلم داریم برای 3 گروه فیلم داریم برای اطفال هم داریم فامیلا هم داریم و به جوان هم داریم چون ذوق مختلف از بعضی کسا هست که وحشتناک خوش داره بعضی کسا هست که هیجان خوش داره برای اطفال مثلا کارتونی است کارتون های بسیار هم جالب است و هم به می شکل زمین هم تو خود داخل سنسی فکر میکنی که اون کارتون یک آخرت هم است خب هر فیلم ها از خود تایم مخصوص داره از 5 دقیقه شروع شده تا 15 دقیقه از هر فیلم فی نفر 200 خونی ما میگیریم ما با کسایی که مثلا تکلیف قلبی دارن قبلا چون ما اعلان چی داشتیم که نمیتونن ما بین تو اینجا ببینن اما برای اونها هم فیلم های مخصوص آوردیم و میتونن اونها هم با داستانی ببینن
فهیم رحیمی مسئول سینمای دیجیتالی در گلبهار سنتر میگم که نه تنها جوانان به تماشای این فیلم ها میاین بلکه خانواده ها و اطفال هم شامل تماشاگر این سینما هستند
بله
خب زیادتر اکثر جوانان و فامیلا ما سه طبقه ما از سه طبقه ما و زیادتر جوانان مثلا بعض نامزد هست زیادتر ما چندین نمایندگی داریم که دیگه ما در قاضی پلازا مکرون سیام و نمایندگی دیگه ما در سی مریم نو بفته تا رومه و در شهر ایرات هم هست و شهر مزار هم هست چندین نمایندگی و در بعض ولایت دیگه هم متصمیم شده داریم که نمایندگی های دیگه شهر برگزار کنیم
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید
خب فروزان جان اگر از دنیای هیجان و فیلم و سینما خلاص شویم احساس به استراحت و خواب هم پیدا می کنیم همتون نیست؟
همتون است فکر کنم که مانده شدید دیدن این فیلم ها
نه برعکس منتها ایجا ایجاب میکنه که در این مورد هم چیزهای داشته باشیم
بله.
بر جوانان
راستی هم که همه ما استراحت کردن دوست داریم و نیاز هم است که بخوابیم
بله
مخصوصا وقتی که از یک خواب خوب بلند میشیم یک احساس تازگی و راحتی به ما دست میده
بله
امروز هم با پیشرفت علم مشخص شده که خواب به اندازه خوراک مهم میباشه
و ایده از جوانان هم هستند که خود با انرژی و جوان احساس میکنن و از طرف شب خواب منظم نمی داشته باشن و وقت استراحت در طول شب با تماشای فیلم، شب نشینی با دوستان و یا مصروف سرگرمی های اینترنتی بوده تا نا وقت های شب و یا تا صبح بیدار میشینن.
از او جمله جوان ها یکی یا منصور باشنده شهر نو کابل است
که گپای رازش میشنویم.
به خاطر از اینکه امره کنم دوست باشه میتونیم تا ساعت 1 بجه 2 بجه شب بیدار باشیم و اینترنت مراجعه کنیم. اکثریت اوقات کنم فیلم جالب هنری باشه، به خاطر اون فیلم تا 1 بجه شب 2 بجه شب بیدار بودیم، وقت خود از ضایع کردیم. انتویز کسل بودیم بله، خب مجبور که تا ساعت 8 سیغ به سر وظیفه خود خود رساندیم، اما کسل بودیم، روز وظیفه خود درست پیش نبردیم، تا اکثریت اوقات جدی شدیم، مسئولیت خود درست پیش بردن نتونستیم.
خب فرزان جان، ایراخ شاید خودتان متوجه شده باشی که اگر کمتر از آن چه احتیاج داریم بخوابیم، کارهای روزمره و کارهای بدنی و ذهنی ما به کندی انجام میشه. خیبیا که گپای ایده از جوانان در این مورد بشنویم که اونا چی میگن و در 24 ساعت چند ساعت خواب میکنن و چقدر راضی هستن.
اسم سیدنی فس، ما فقط اون وقت زیافه که مثلا بیدار باشیم 12 بجه و حالا تا این وقت کس باز میریم خانه، باز یکان صبح میشینیم، باز یکان سریال و یکان تلویزیون تماشا میکنیم، باز خواب میشیم دیگه، نمیشه باز دیگه زیافه، باز صبح وقتی که میخیزیم سرال میباشیم دیگه.
اسم تمنا خود ما یکان دفعه میشه نو وقت خواب کنیم، باز صبح وقت بخیزیم مامدار یک سردرد یا یک کسلیت در وجود داده میباشه.
اسم امیدلا باشنده قصب خانه سازی میباشم، باز شانه هستن که دقیقان مفتلا میرن. خب بسیار وقتای خدازایی میکنن، دو صبح هم 10 بجه 11 بجه وقتی که میبرایم میگه ما والا گنگس هستم نو از خلق هستیم، صداشان یک رقم دیگه نمیتونن چست باشن، امی خودش یک ناکامی در زندگی.
دکتران طب میگن که خواب منظم از استخوان، شش و جلد مواد اضافی زهروی را دور میسازن.
چقدر خوب.
و در وقت خواب شدن سیستم عصبی هم خوبتر نشونمو میکنن.
پس به این لحاظ هر فرد به خواب خوب و منظم نیاز داره. از نجیب الله زاخلوال دکتر روانشناسی در مورد ای که بیخوابی و خواب نامنظم چقدر بالای روح و روان انسان تاثیر میگذاره گپای را میشنویم.
کسایی که بیخوابی زیاد میکنه، یعنی به شکل اجتماعی نه خوب فکر میکنه که کار اجتماعی است، ما کاری دوستای خود تشاور میشینیم، مثلا امید خود عادت گرفته، بعضی کسایی که نه تنها که کارهای دفتری خوش باز مشکلات پیدا میکنه، در زندگی خودش هم مشکلی، مثلا بسیار اینا زود فیر میشه، رویش و جلد رویش بسیار زود خراب میشه، این مثلا نمیتونه که کانسنتریشن کنه یا تفکر کنه بسیار خوب، کتی اطفال خود بسیار زیاد مشکلات پیدا میکنن، دلتنگی زیاد داره این مردم که فکر میکنی باز این مشکل میتونه سبب نروهای گوناگون شه، مثلا دپرشن یا مثلا انزایتی یا استرس یا استراب یا بسیار از نروهای غنی سردردی ای بسیار از مشکلات.
خوبه ایفا جان،
بله،
یک گپ دوگاه می که مردم به این عقیده هستن که هرچی بزرگتر شویم احتیاج به خواب کمتر داریم.
بله گپ ما هم شنیدیم، به می خاطر بسیاری از افراد مسن که کم خواب هستن یا باز پشت علاج نمیگردن و بیشتر از دوای خواب آور استفاده میکنن.
پس بر دانستن ای که یک فرد چه جوان باشه یا مسن در طول شب به چند ساعت خواب ضرورت داره، باز هم از نجیب الله زاخلوال دکتر روانشناسی میشنویم.
یک جوان میتونه که مثلا از لحاظ فیزیولوژیک 8 ساعت خواب باید مکمل کنه، مثلا برای اطفال شاید زیاد باشه پروانه میکنه و برای فیرا هم که زیاد باشه پروانه میکنه، مگر اطفال مثلا جوانه میتونه 8 ساعت خواب کنه، از اینکه 8 ساعت خواب کم شوه 3 ساعت کم شوه باز مشکلات زیاد پیدا میکنه. این نه تنها از لحاظ اجتماعی و کلتوری و از لحاظ اسلامی هم و از لحاظ طبی هم این مکلف است که نفر کی باید خواب کنه 8 ساعت تاکه زندگی آرام. و در قرآن شریف چند بار آمده که شاو برای شما پریدیم که تاکه خوابتان مکمل کنین و خواب کنی و درست کار شما را انجام بدین. همچنان این خواب هم یک عمدترین ضرورتی وجود انسان است. اگر این پورا نشود چقدر که یک انسان از گرسنگی میمره، همه طور از بیخوابی هم انسان را میتونه که به دچار بسیار مصائب و علمهای و بسیار مشکلات زیاد دچار شود.
خوب ایفا جان، رسیدیم به آخر برنامه.
بله،
قبل از اینکه خدافیزی کنیم آهنگ هفته را معرفی میکنیم.
خب آهنگ هفته را میشه بگی با آواز کیست؟
آهنگ این هفته با آواز جاوید شریف است که با شنیدن امی آهنگ
با جوانان خدافیزی میکنیم و میگیم که
خداوند یار و
مددگار.
هر دم تو را خوانم بندم دو چشمانم، هر دم تو را خوانم بندم چشمانم، آنگاه شوی پیدا با قامت رعنا، در پیش من
به گوش من صدای تو، دل به سینه می تپد برای تو. گرچه دور افته ایز دیدم، از سرم نمی رود هوای تو. هر لحظه دل